اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه امروز جمعه 20 جولای را با امید صحت و سلامتی شما ما رویا زمانی با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف با توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، امیدوارم که جمعه خوش را سپری کرده باشین. وزارت دفاع افغانستان تایید میکند که 13 فرد ملکی در عملیات هوایی مشترک نیروهای افغان و خارجی در مربوطات ولسوالی چهاردره ولایت قندوز کشته شدند. جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به صدای آمریکا گفت که در مربوطات ولسوالی چهاردره در جریان درگیری میان نیروهای افغانستان و مخالفان مسلح، نیروهای افغان خواستار کمک شدند. جنرال رادمنش افزود زمانی که نیروهای هوایی به کمک آن نیروها به ساحه اعزام شد، در جریان عملیات هوایی مشترک نیروهای افغان و خارجی در ساحه 13 فرد ملکی کشته و یک فرد هم مجروح شده است. جنرال رادمنش گفت یک هیئت عالی رتبه برای تحقیق آن رویداد به ساحه اعزام شده است. مقام های نزدیک به عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری و رهبر حزب جنبش ملی افغانستان، تایید می کنند که آقای دوستم روز یکشنبه اول اسد از ترکیه به افغانستان برمیگردد. کنشکا ترکستانی، مسئول مطبوعاتی برنامه بازگشت آقای دوستم به افغانستان، در صحبت با صدای آمریکا گفت که معاون اول رئیس جمهور روز یکشنبه به افغانستان برگشته و به عنوان معاون اول ریاست جمهوری آن کشور به دفتر کارش خواهد رفت. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری افغانستان این مسئله را رد و یا تایید نکرده است. قرار است مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه به وقت محل با وزیر خارجه کره جنوبی، نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت و سفیر ژاپن در ملل متحد دیدار کند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه آمریکا، محور این دیدار که تایی آن نیکی هیلی نماینده واشنگتن در ملل متحد نیز حضور خواهد داشت، در جریان قرار دادن آن کشورها در مورد مذاکرات جاری با کره شمالی است. در اعلامیه همچنان آمده که آقای پامپیو با آنتونیو گوتریش، منشی عمومی ملل متحد، پیرامون آخرین تحولات در زمینه اصلاح ساختار سازمان ملل و همچنان اجلاس آتی مجمع عمومی ملل متحد بحث خواهد کرد. آقای پامپیو از زمانی که ریاست سازمان CIA را به عهده داشت، دیدار با رهبر کره شمالی را آغاز کرده بود. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان می‌گوید که ملاقات‌ها میان رؤسای جمهوری ایالات متحده و روسیه می‌باید یک بار دیگر به حالت عادی برگردد. اظهارات روز جمعه خانم مرکل پس از آن بیان شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، از ولادیمیر پوتین، همتای روسیه‌اش، برای دیدار از قصر سفید دعوت کرد. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
خانم مرکل گفت که در اصل مذاکرات همیشه برای افراد خوب است، به ویژه زمانی که مذاکرات میان آمریکا و روسیه باشد، و فکر میکنم زمان آن رسیده این صحبت ها روال عادی به خود بگیرد. سفیر روسیه در واشنگتن روز جمعه گفت که مسکو آماده است درباره سفر احتمالی ولادیمیر پوتین به واشنگتن بحث کند. آناتولی آنتونوف گفت تا پیش از این که به سرعت وارد یک نشست دوم گردند، مهم است در مورد نتایج نشست نخست دو رئیس جمهور رسیدگی صورت گیرد. آقای آنتونوف علاوه کرد که پس از ملاقات هفته روان، دو رئیس جمهور باید به ارتباطات مستقیمشان ادامه دهند. این دو رهبر روز دوشنبه 16 جولای در هلسینکی، پایتخت فنلند، با هم ملاقات کرده بودند.
در اثر واژگون شدن حقایق در ایالت میزوری ایالات متحده، کم از کم 11 سیاح به شمول کودکان غرق شدند. این قایق که 31 سیاح را حمل می‌کرد، به دلیل هوای طوفانی ناوقت پنجشنبه غرق شد. پلیس ایالت میزوری گفته که تیم نجات 7 سرنشین آن قایق را که زخم برداشتند به شفاخانه انتقال داده و قرار عملیات نجات صبح امروز جمعه به وقت محل اثر گرفته شود. 5 نفر از قربانیان آن رویداد تا هنوز ناپدیدند. پلیس پاکستان حمله کننده انتحاری هفته گذشته در شهر کویته پاکستان را که 149 تن را به شمول یک کاندید انتخابات پارلمانی آن کشور کشت، شناسایی کرده است. یک افسر پلیس پاکستان روز جمعه با بیان این مطلب گفت حمله کننده مظنون حفیظ نواز نام داشته و باشنده ایالت سند است. گروه داعش مسئولیت آن حمله را به عهده گرفت. پلیس گفته است که نواز و برادرش اعضای حزب لشکر طیبه مرتبط به داعش بودند. قرار یک خبر دیگر، در اثر انفجار بم کنار جاده در نزدیکی یک کاروان نیروهای امنیتی در بازار چمن ایالت بلوچستان، کم از کم 6 تن مجروح شده است. مسئولیت این حمله را کسی یا گروه تا هنوز به عهده نگرفته است. خروج شورشان سوری و غیر نظامیان از مناطق سرحدی بلندی های گولان تحت تصرف اسرائیل روز جمعه با حرکت بسهای حامل آنان آغاز شد. شاهدان و گروه های ناظر حقوق بشر سوری با بیان این مطلب گفتند که بر اساس توافق مبنی بر تسلیم دهی ولایت قنیطره به نیروهای طرفدار بشار الاسد رئیس جمهور سوریه، بسها به سوی مناطق تحت کنترل شورشان در شمال آن کشور حرکت کردند. در آن بسها افراد سوار شدند که به روند تسلیم دهی مناطق به حکومت بشار الاسد نپیوسته بودند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز جمعه گفت که با در نظر داشت تغییرات سیاسی و اقتصادی در جهان، نظم جهانی در حال تغییر است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
خانم مرکل گفته است که ما با مشکلات بزرگ اقتصادی مواجه هستیم و به یقین روزی به دلیل قدرتمند شدن چین با مشکل نظامی نیز مواجه خواهیم بود و ما باید در روابط خود با روسیه به توافق برسیم. اظهارات صدر اعظم آلمان در مورد بهبود روابط با روسیه پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده قبل از نشست سران ناتو آلمان را به دلیل داشتن معاملات تجارتی گاز و نفت با مسکو اسیر روسیه عنوان کرد. اما صدر اعظم آلمان افزود که تا حال واضح نیست که آیا اروپا به اسرائیل وقت در برابر مشکلاتی که با آن مواجه است به شمول حل منازعات جهان در قرن 21 مسئولیت پذیری خواهد کرد یا خیر.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که کشورش میتواند برگزاری رقابت‌های المپیک تابستانی آینده را به عهده گیرد، اما به گونه رسمی تا هنوز رایزنی روی میزبانی آن رقابت‌ها صورت نگرفته است. روسیه میزبان رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2018 بود که به تاریخ 15 جولای با رقابت میان تیم‌های فوتبال فرانسه و کروشیا پایان یافت و در سال 2014 نیز میزبانی بازی‌های المپیک زمستانی را در شهر سوچی به عهده داشت. کمیته بین‌المللی المپیک از قبل میزبانی 3 رقابت المپیک تابستانی را تا سال 2028 انتخاب کرده که رقابت‌های 2020 در شهر توکیو ژاپن، 2024 در پاریس برگزار می‌شود. و خبر آخرم این که ادعای یک شرکت کره جنوبی مبنی بر کشف بقایای یک کشتی جنگی روسی که حامل خزانه طلا به ارزش 130 میلیارد دلار آمریکایی است، با شک و تردید محققان و ناظرین قرار گرفته است. گروه شینیل که ماه گذشته شکل گرفت روز سه‌شنبه ادعا کرد که بقایای کشتی جنگی زرهی دیمیتری دونسکوی را دریافتند که در سال 1880 میلادی ساخته شده و در سال 1905 پس از جنگ با کشتی‌های ژاپنی غرق شد. آن شرکت گفته است که کشتی حامل ارزش 130 میلیارد دلار طلا است و هفته آینده شواهد آن را برای اثبات ادعای خود به نشر خواهد رساند. پارک سونونگ سخنگوی آن شرکت به این باور است که کشتی حامل بکس‌های طلا میباشد و این حرف به گفته وی از لحاظ تاریخی به اثبات رسیده است. در تصویر و نوار ویدیویی که شرکت تحقیقاتی به نشر سپرده نام کشتی نیز به چشم می‌خورد. و با اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش‌های بخش برنامه. طوری که در خبرها شما نیز شنیدید که وزارت دفاع افغانستان تایید میکند که 13 فرد ملکی در عملیات هوایی مشترک نیروهای افغان و خارجی در مربوطات ولسوالی چاردره ولایت کندز کشته شدند. برای جزئیات بیشتر این خبر ما همکار ما میرویس بیژن روی خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای بیژن سلام بر شما، آواز ما رو میشنوین؟
بله سلام
باشم، آوازم در رویجه. خب آقای بیژن، با ای که وزارت دفاع افغانستان تایید میکنه که 13 فرد ملکی در ای عملیات هوایی مشترک نیروهای افغان خارجی کشته شدن و همچنان طالبان با نشر اعلامیه ادعا کردن که در ای عملیات نیروهای افغان ای تعداد از غیر ملکی ها کشته شده، بعد از این شما واکنش های مردم چی بوده و اوضاع در منطقه که این تعداد از افراد ملکی کشته شده چیگونه می باشه؟ چی گزارش ها شما دارین؟
خب با توجه به اینکه وزارت دفاع افغانستان تایید کردن که در جریان عملیات هوایی نیروهای افغان در ولسوالی چهارده بیشتر از 13 نفر کشته شده است، این افغان افراد ملکی بوده، ولی اطلاعات را که مقام های محلی و مردم محل در ولسوالی چهارده را در اختیار ما قرار میده نشان میده که در این حمله بیشتر از 14 نفر که نزدیک به 20 نفر میشه افراد ملکی در نتیجه عملیات هوایی کشته شده، ولی هنوز هم شک و تردیدهای مبنی بر این وجود داره که هنوز احتمال داره در کنار از اینکه یه حمله هوایی صورت گرفته اینجا انفجارهای هم صورت گرفته که احتمال داره که افزایش تلفات افراد ملکی ناشی از انفجار بوده که به این محل صورت گرفته، ولی تا هنوز دولت افغانستان هیئت را که به خاطر بررسی قضیه بود به اون جلسه اعزام نکرده و قرار است که فردا این هیئت دیگه بره و بررسیهای خود داشته باشه. برای فعلا وضعیت در ولسوالی دشت ارچی در کنترل است و باشنده ها هم گواه شاهد و گواه فعالیت طالبان هستند و برای فعلا ولسوالی چهارده از ساحات نام ولایت کندوز موجود خود ولایت کندوز و شهر کندوز هم از ساحات نام به حساب می آید، ولی برای فعلا این ساحات تحت کنترل دولت قرار دارد.
آقای بیژن، آیا این مشخص شده که در میان این تعداد از قربانیان زنان، کودکان یا مردان به چی تعداد هستند؟
اطلاعات را که در برسر صحت آمی کندوز در اختیار ما قرار گرفته این افراد شامل زنان و کودکان است، مردان دا شامل شده و بیشترین از این قربانیان کسایی هستند که افراد زنان و کودکان را تشکیل میده که این مقام های سیهی بیدن ذکرنام تایید کردن به خاطر که موضوع افراد است و مخاطر تا هنوز دولت افغانستان در باره هویتی افراد چیز نگفته.
تشکر آقای بیژن از جزئیاتی که برای شنوندگان رادیو آشنا صدای آمریکا شما ارائه داشتین. خب شنوندگان گرامی، در عین حال مقام های ولایت غزنی گفتند که در حملات تهاجمی جنگجویان طالب در ولسوالی قرباغ 10 تن فرد ملکی کشته شده و چند تن دیگر هم مجروح شده است. برای جزئیات بیشتر این خبر ما ظفر بامیانی همکار خود روی خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای بامیانی سلام بر شما، اگر آواز ما رو میشنوین شما لطفا کنین جزئیات بیشتر در مورد این خبر بدین.
سلام بر شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. مقام های محلی ولایت غزنی به رادیو آشنا صدای امریکا گفتن که شماری از مخالفین مسلح و مهاجمین مسلح که شامل طالبان بودن شب گذشته حوالی ساعت 2 شب از 4 سمت مرکز ولسوالی قره‌باغ و همچنان فرماندهی امنیه ولسوالی قره‌باغ بر مرکز فرماندهی امنیه و مرکز ولسوالی قره‌باغ حمله کردند که در نتیجه حملات 8 تن از نیروهای پلیسی ملی کشته شده و همچنان 3 فرد ملکی از اثر درگیری ها و تیراندازی های مخالفین مسلح گفتن کشته شده. صاحب خان الهام ولسوالی قره‌باغ به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که این درگیری ها از حوالی ساعت 2 شب گذشته آغاز شده بود و تقریبا تا صبح روز جمعه امروز ادامه داشته و یک حمله بسیار گسترده بود از سوی مخالفین و نیروهای امنیتی. صبح امروز با رسیدن نیروهای کمکی تانستن حملات مخالفین مسلح را به عقب بزنند. همچنان عارف نوری سخنگوی والی غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که از اثر درگیری ها و عملیات تصفیه‌ای که نیروهای امنیتی افغان روز جمعه آغاز کردند 17 تن از مخالفین مسلح در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی کشته شدند و شماری از افراد آنها زخمی شده، اما گروه طالبان تا هنوز به این مورد چیزی نگفتند.
بسیار خوب آقای بامیانی، وضعیت در حال حاضر که شما امروز ما صحبت بکنین چگونه از در این مناطق؟
بله، شب گذشته ولایت غزنی ساحات مختلفش به شمول ولسوالی قره‌باغ که شامل قریاجات شاغل، میدانک، موشکی و شاف ای ساحات می شد شاهد حملات مخالفین مسلح بود. همچنان مخالفین مسلح در ولسوالی های گیرو و ماموریت سمت سوم پلیس که در مرکز ولایت غزنی است حملات گسترده را انجام دادند و تقریبا در 3 هفته اخیر حملات مخالفین مسلح به خصوص گروه طالبان در نقاط مختلف ولایت غزنی افزایش یافته و به اعضای شورای ولایتی تماسایی که ما داشتیم به رادیو آشنا صدای آمریکا گفتند که در صورتی که توجه صورت نگیره این قوای هوایی افغان نیروهای امنیتی را پوشش نتن و درگیری ها ادامه پیدا کنه امکان داره که تلفات نیروهای امنیتی افغان افزایش بیافته.
آقای بامیانی
2 هفته بله
آقای بامیانی بسیار ببخشید، گفتم میشه که آمار دقیق تلفات نیروهای افغان و افراد ملکی روشن نیست به دلیلی که مشکلات مخابراتی است. آیا این مشکلات مخابراتی تنها بر یک نتورک میباشه، سر یک شبکه است، یا کل شبکه ها در این منطقه یا در ولایت غزنی با مشکلات مواجه است؟
بله تشکر. در برخی ساحات ولایت غزنی از طرف شب شماری از شبکه‌های مخابراتی از سوی مخالفین مسلح اجازه ندارند که فعالیت کنند. تقریبا از حدود ساعت 7 الی 7 صبح نمیتونه فعالیت کنه و در خصوص ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی تنها شبکه مخابراتی سلام فعالیت داره و مقام های محلی گفتن که از جمله عارف نوری سخنگوی والی غزنی با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که ما تا هنوز لحظات قبل که ما تماسایی که داشتم گفت موفق نشدیم که آمار دقیق تلفات را بگیریم به دلیل از اینکه شبکه های مخابراتی کار نمی کنه و ما با پلیس محلی که در امتداد شاهراه کابل قندهار و همچنان مسیر قره‌باغ جاوری قرار داره گفت ارتباط با اونا تامین کرده نتونستیم. احتمالا مقام های محلی میگه که تلفات نیروهای پلیس محلی و همچنان افراد ملکی در این ساحات بیشتر وجود داشته.
تشکر آقای بامیانی، لطف کردین. بله تشکر از شما. خب شنوندگان گرامی، در همین حال والی ولایت اروزگان ادعا کرده است که 50% جنگجویان طالب در این ولایت جنگ بس کردن. برای جزئیات بیشتر این گزارش ما عزیز الله پوپال روی خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای پوپال سلام بر شما. شما اگر لطف کنین بگوین که آیا ای ادعای والی صاحب که ای را انجام داده تا چی اندازه درست می باشه؟ آیا به نظر شما 50% طالبا که کاهش یافتن یا جنگ نمی کنن یا به پروسه سال پیوستن یا نفوذ ای گروه در منطقه کاهش یافته، تمویل مالیشان کم شده و یا هم تجهیزاتی که برشان می رسید آله نمی رسه، چی دلیل شده می تانه آقای پوپال؟
بله همکار عزیز سلام با شما و شنوندگان محترم. دقیقا ای کاملا یک بسیار نواسن و او هم در یک ولایتی که تقریبا از 2 سال به این طرف جنگ بسیار به شدت ادامه داشتن و تقریبا به هزارها فامیل از خاطر نامنی و جنگ از این ولایت هم به ولایت قندهار آمده و هم به دیگه مناطق امن رفته. اسدالله سید والی اروزگان بعد از عملیات پاکسازی شهرهای ترینکوت دهراود به خبرنگاران گفتن که از یک ماه به این طرف در صفوف طالبای مسلح یعنی کاملا کاهش به وجود آمده و تقریبا به گفته آقای سید که 50% طالبای مسلح از صفوف جنگجویان نشان رفته و بالاخره با فامیلایشان پیوسته و زندگی سلاحیزه ادامه داده است. وی سبب امی کار چند دلیلش خوان و یکی که گفتن در کابل، در مالیزیا و همچنان در عربستان سعودی آخرین مجالس عالمان دین که صورت گرفتن اکثریت باشندگان این ولایت بخصوص طالبان مسلح میگه که اذهانشان تنویر شده و میفهمه که مفهوم جنگ چی هستن. البته او ایدای خودی والی بودن. اما عبدالقوی عمری معامر امنیت پلیس اروزگان که در عملیات مشترک نیروهای افغان مسئولیت پلیس را به عهده داره و امی عملیات پاکسازی شهرهای ترینکوت دهراود اینا از 3 هفته به طرف مسئول که امی عملیات است و گفتن که اینا چند جا طالبای مسلح که سابق با اینا جنگ میکردن چون امی بشتگان محل هستن اینا را به طور مشاهده دیدن که اینا با فامیلای خود پیوستن و زندگی سرعیز شروع کردن.
آقای پوپال، پس با وجود این کاهش که ادعا میشه که در صفوف طالبا کاهش دیده شده و یا به فامیلا یا خانواده های خود یا پیوستن دوباره دست از جنگ کشیدن، پس چرا خشونت ها در نقاط مختلف جنوب دیده میشه، افزایش یافته؟
بله دقیقا سوال بسیار مهم است. ولایت اروزگان یکی از نقاط اتصال است، هم به ولایت هلمند، هم به ولایت قندهار، هم به ولایت غور و دایکندی و بامیان و ولایت زابل. یکی از ولایت های کوهستانی هستند و دی ولایت در پالوی از اینکه طالبای افغان حضور داشتند، در پالوی از این جنگجویان خارجی هم به گفته مقامات امنیتی که در ولسوالی خاص اروزگان که در همجواری ولایت زابل هستند و ولسوالی دایچوپان و خاک افغان این ولایت در همجواری همین ولسوالی خاص اروزگان هستند، در این ولسوالی ها که دو تاش مربوط زابل است و یک مربوط اروزگان هستند، افراد خارجی وابسته به گروه های مختلفی تندرو میگه که در اینجا رفت آمد داشتن از یک سال به این طرف. بناهن دقیقا به تایید سوالتان که در ولایت اروزگان هنوز هم فقط هم یک شهرها که بعد از 3 هفته عملیات بروی ترافیک باز شدن، هنوز هم 4 شهرهای ای ولایت بین مرکز ولایت و ولسوالی هایشان هنوز هم امی شهرهایشان مسدود هستن و همچنان شهرهای اروزگان قندهار هم مشکل داره. اما این کاملا همی گپی نو بود که والی اروزگان میگه که 50% مخالفین مسلح دولت اینا زندگی.
تشکر آقای پوپال از جزئیات که ارائه داشتین.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، برمیگردیم به گزارش ها از نقاط مختلف جهان. رئیس جمهور دونالد ترامپ از ولادیمیر پوتین دعوت کرده است تا یک بار دیگر در واشنگتن با هم دیدار کنند. این خبر در حال به نشر می رسد که طوفانی از انتقادها و سردرگمی ها به تعقیب اجلاس دو رهبر سرخط احبار جهان و توجه کنگرسی ایالات متحده را به خود جلب کرده است. صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
به تعقیب دیدار نخستشان در هلسنکی، رهبران ایالات متحده و روسیه اکنون می خواهند بار دیگر ملاقات نمایند. این بار این دیدار در واشنگتن صورت خواهد گرفت. سارا هاکبی ساندرز، سخنگوی قصر سفید، به روز پنجشنبه در یک توییت نوشت که این بحث ها همین حالا در جریان است. اعلام این خبر در حال صورت می‌گیرد که رئیس جمهور ترامپ به تعقیب دیدارش با پوتین در تبصره‌هایش از عدم توافق نظرش با جامعه استخباراتی آمریکا سخن گفت و این موضوع خبرساز گردیده و مورد انتقاد وسیع در میان مخالفان و حتی اعضای حزب جمهوری‌خواه او قرار گرفت. طوری که معلوم گردید او این ادعای پوتین را که در انتخابات ریاست جمهوری 2016 ایالات متحده مداخله نکرده است پذیرفت، مسئله ای که بعداً از آن برگشت کرد. او بر روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی با پوتین در هلسنکی گفته بود:
من دلیل را نمی بینم که چرا باید او این کار را می کرد.
اما بروز سه شنبه بعد از بازگشت از هلسنکی گفت که در آن جمله اشتباه لفظی رخ داده است.
جمله باید این طور می بود: من دلیلی را نمی بینم که چرا باید این کار را نمی کرد.
اظهارات ترامپ در مورد پوتین سبب خشم جمهوری خواهان و دموکرات ها هر دو گردید. جف فلیک، سناتور جمهوری خواه، در این مورد گفت:
هرگاه شما او را در برابر دروغ شاخداری که می گوید ملامت نمی سازید، در حقیقت از او پشتیبانی می کنید.
در کانگریس امریکا، دموکرات ها طرح یک لایحه را در مورد ملامت قرار دادن روسیه پیش کردند. جرالد نادلر، عضو مجلس نمایندگان و دموکرات از نیویورک می گوید:
If we do not take any action, The American people may not trust the outcome of the next election.
هرگاه ما کدام عمل را در این مورد به اجرا در نیاوریم، در این صورت مردم امریکا بر ما در انتخابات آینده اعتماد نخواهند کرد.
برای اینکه اهمیت این موضوع به خوبی روشن شود، وزیر امنیت داخلی ایالات متحده از تهدید روزها در انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر در این کشور یادآوری می‌کند. کریستین نیلسون وزیر امنیت داخلی ایالات متحده گفت:
ما همه باید آمادگی کامل داشته باشیم تا آنها یک بار دیگر دست به این اقدام نزنند.
نانسی پلوسی رهبر اقلیت در مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا میگوید آمریکا این فرصت را برای حسابدهی روسیه از دست داد.
پوتین appears to be President Trump's puppeteer. And that day in Helsinki.
آن روز در هلسینکی طوری که معلوم گردید پوتین من حیث عروسک دونالد ترامپ تبارز کرد و آن روز این مسئله را با خوبی نشان داد.
پاسخ پوتین در برابر این همه این بود که اجلاس سران را یک موفقیت بخواند، اما او سیاست آمریکا را برای تیره جلوه دادن اظهارات ترامپ مورد انتقاد قرار داد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، در آخرین گزارش این بخش برنامه مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که این کشور برای بررسی اتهامات پولشویی هیچ هم که امریکایی را به روسیه نمیفرستد. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما میکنم. ایالات متحده آمریکا 12 مقام روسی را به زن رخنه در کامپیوترهایی که برای مبارزات انتخاباتی دموکرات ها استفاده می شدند متهم کرده است. روسیه پیشنهاد داده است که یک تیم تحقیق کننده آمریکایی می تواند از آنان در صورت بازجویی کند که در عوض مقامات روسی نیز از 11 آمریکایی به شمول مایکل مکفیل سفیر پیشین آمریکا در روسیه سوالات را مطرح سازند. پیشنهادی که یک دیپلمات آمریکایی توسط یک حکومت خارجی مورد سوال قرار گیرد، حتی برخی از جمهوری خواهان در کانگرس به شمول لنزی گراهام را تکان داده است.
فکر نمی کنم که هیچ یک از اعضای هر دو حزب به این نظر باشند که این یک کار عاقلانه است تا یک دیپلمات آمریکایی و یا هم شخص دیگری توسط حکومت پوتین بازجویی شود.
مکفیل سفیر پیشین آمریکا در روسیه از سال 2012 الی 2014 در آن کشور ایفای وظیفه کرده است. روسیه می خواهد تا مکفیل را در ارتباط با بل بوردر تاجر مستقر در لندن، کسی که به فساد مالیاتی در روسیه متهم است، مورد بازجویی قرار دهد. وزارت خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه پیشنهاد روسیه را پوچ و مضحک توصیف کرد. آقای پامپیو روز گذشته به طور جدی پیشنهاد روسیه را رد کرد.
It's not going to happen. The Russians made a proposal about.
این عمل به هیچ وجه صورت نخواهد گرفت. روس‌ها در جریان ملاقات دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین پیشنهادات متعددی را ارائه داشتند. پیشنهادات، نظریه‌ها و اظهارات وجود داشت که ولادیمیر پوتین آن را گفت، اما با احترام به رئیس جمهور روسیه، دونالد ترامپ در همان زمان اظهار داشت که هیچ آمریکایی برای تحقیق به روسیه فرستاده نمی‌شود تا مورد بازجویی روسی‌ها قرار گیرد. سر و صدای زیادی در این مورد شنیده شد، اما باید آمریکایی‌ها اطمینان داشته باشند.
اما تغییری در طرز فکر منتقدین به خصوص دموکرات‌ها نیامده است. کسانی که می‌خوان آیا مداخله روسیه نتایج انتخابات سال 2016 آمریکا را تغییر داده است یا خیر؟ شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که مورد علاقه و توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آشنا ادامه دارد.